control of a very strategic waterway, and they have a very reasonable demand in how that can go forward in an organized way. So the U.S. is in violation from the beginning, and they are the ones who launched this war, who have created great destruction in the area, and now we see they never meant to enforce the agreement that they signed.
همچنان بیننده برنامه روایت اقتدار از شبکه خبر هستید، اما واشنگتن پست هم در یک یادداشتی از کاهش محبوبیت رئیس جمهور آمریکا گفته محبوبیتی که به زیر 30% رسیده.
در آخرین نظرسنجی که واشنگتن پست و ایپسوس انجام دادن گفته که محبوبیت دونالد ترامپ به حدود 30% رسیده که بسیار پایین هست نسبت به رؤسای جمهور دیگر آمریکا. و نکته مهمی که وجود داره درباره نتیجه این نظرسنجی این هستش که موضوع اقتصاد و موضوع ایران دو موضوعی هست که سبب شده که محبوبیت دونالد ترامپ تا این حد کاهش پیدا بکنه. موضوع اقتصاد که خب طبیعی هست عمدتاً وقتی که رؤسای جمهور آمریکا محبوبیتشون کاهش پیدا میکنه عمدتاً به دلیل اقتصاد وضعیت اقتصادی هست، اما اینکه یک موضوع سیاست خارجی تا این حد افکار عمومی آمریکا رو درگیر کرده تقریبا میشه گفت نخستین بار یک اتفاق افتاده. کمتر افکار عمومی نسبت به یک موضوع سیاست خارجی واکنش نشون میدن و حتی خود جنگ آمریکا علیه ایران هم به حدود 70% رسیده نارضایتی ازش، که حتی از عراق و افغانستان هم بیشتر شده.
خب شاید یکی از دلایلی که در واقع اینطور مردم دارن در آمریکا واکنش نشون میدن پیوندی هست که در واقع این بار بین این موضوع سیاست خارجی که در واقع جنگ با ایران هست و اقتصادشون رقم خورده و ما شاهد در واقع تورم هستیم. اگر مطلب بعد رو هم ببینیم داره به همین موضوع اشاره میکنه، بحث محبوبیت، کاهش محبوبیت رئیس جمهور آمریکا که CNN منتشر کرد.
بله CNN در واقع تیترش به نظرم خیلی مهم بود که این رو آوردن، به همین نظرسنجی که راجبه صحبت کردیم اشاره میکنه، اما میگه که این نظرسنجی جدید کاملا داره نشون میده و بازنمایی میکنه که شکست دونالد ترامپ در قبال ایران اتفاق افتاده و این نتیجه این نظرسنجی در واقع یک گواهی بر همین ادعا هستش.
مطلب بعد هم دوباره به همین موضوع داره اشاره میکنه واشنگتن پست، که در واقع اولویت موضوعات اقتصادی و مسائل مهاجرتی کنار رفته و موضوع جنگ با ایران باعث کاهش محبوبیت رئیس جمهور آمریکا شد.
اون قسمت زرد رنگ آمار نارضایتی نسبت به اون موضوع هست و همونطور که میبینید درباره وضعیت ایران بیشتر از همه هست. سومی درباره وضعیت جنگ با ایران هست که 69% ابراز نارضایتی کردن.
اولی اقتصاد هست.
اقتصاده. بله وضعیت اقتصاد 65% و بعد هم وضعیت مهاجران 59%. عمدتاً همیشه رقابت بین وضعیت اقتصادی و مهاجرت بود، اما الان میبینیم که جنگ علیه ایران میزان نارضایتیش به حدود 70% رسیده. و خب اون نکته که شما هم فرمودید بسیار درسته که این پیوند میان اقتصاد و جنگ کاملا مشهود هست، یعنی جنگ علیه ایران رو بسیاری دارن مقصر این میدونن که الان وضعیت اقتصادی به این صورت هست و بسیاری معتقد هستن که این جنگ کاملا قابل اجتناب بود، اگر که دونالد ترامپ این جنگ رو به راه نمیانداخت ایران تهدید قریب الوقوعی برای آمریکا نبود.
فارن پالیسی هم در یک یادداشتی اشاره کرده به اینکه چطور ایران و آمریکا میتونن موضوع تنگه هرمز و در واقع چالش تنگه هرمز رو حل کنن.
یادداشت فارن پالیسی از این جنبه جالب هست که به نوعی داره مواضع ایران رو تکرار میکنه و میگه که تنها راه حل برای اینکه در طولانی مدت و به صورت پایدار شاهد این باشیم که تنگه هرمز باز شده و این در واقع تنش و بحران به صورت کامل حل شده این هستش که به نوعی فارن پالیسی این رو نمیگه، اما دقیقا همون مطالبی رو میگه که ایران خواستش هست، اینکه مدیریت ایران بر تنگه هرمز پذیرفته بشه و ایران و عمان دو کشوری هستن که میتونن درباره وضعیت تنگه هرمز تصمیم بگیرن. حتی در بخشی از در واقع یادداشت به این اشاره میکنه اینکه پول داده بشه به ایران و عمان بابت خدماتی که ارائه میکنن موضوع منطقی هست و اگر که مجموعه این اتفاقات بیفته و ترتیبات ایرانی اجرا بشه این تنها راه حل پایدار برای بازگشایی تنگه هرمز.
خب خیلی ممنونم خانم دکتر آبدینی، کارشناس و پژوهشگر حوزه بین‌الملل. ممنون از همراهی شما بینندگان عزیز. ضمن خداحافظی دعوت میکنم همچنان بیننده شبکه خبر.
Minab, February 28 at 11:23 a.m. The United States and the Zionist entity struck Shajare Tayyebe school. Upstairs the girls, downstairs the boys, and beside it a kindergarten. 155 people were killed. This demands the world to bear witness to how the most dignified form of life came under assault by a profit-seeking machinery of death, which for all its forces cannot extinguish the love that sustains what it seeks to destroy. What follows affirms the narratives of those subjected to imperial and colonial violence at Minab. It recognizes their lived testimonies as a vital repository of truth and a legitimate source of knowledge. It refuses the presumption that objective truth resides in a distance, in external investigations, in international institutional reports, or in mediated accounts. And instead, it centers those who have endured the violence as its primary witnesses and interpreters. Their ways of knowing, remembering, and narrating are not peripheral. They are the central ground upon which any serious account must stand. For everything is at a stake in their struggle to achieve justice and renew life in the face of the U.S. Zionist death machine. So this is to honor Minab, holding its pain and dignity together as a testament to the best of this humanity.
همسایه پایین صدای جیر می اومد. رفتم گفتم چی خبری؟ گفت که میگم مدرسه رو زده. بعد بخ شدیم دیگه. دویدم رفتم بالا، بچه کوچیکم رو بغل کردم، رفتم که برم سمت مدرسه. مهدیه رو اون روز ندیدمش، یعنی فقط گفت مامانی ما رفتیم، خدا حافظ. گفتم خدا پشت و پناهت. آره، من با صدای انفجار از خواب بیدار شدم. بلند شدم از بس خونه میلرزید، حتی نمیتونستم گوشیمو پیدا کنم. من اصلا نمیفهمیدم صدا انفجاره. خونه خیلی میلرزید، خیلی میلرزید. یعنی انفجار اولی شاید 30 ثانیه بعدش یا کمتر دو تا انفجار پشت سر هم بود. یعنی اولی، دومی و سومی پشت سر هم بودن. فقط اولی با دومی یکم چند ثانیه فاصله. یه کلاسی هست اون بالا مونده، یه کتابونه توی این کلیپ ها نشون میده، دقیقا این کلاس مهدیه. این هست اون میزی که وسط بین این میزه، این میز مهدیه هست. آره مهدیه اومده پایین. آره مهدیه که اومده پایین گفته به خانمشون که من میرم ببینم سرویسمون اومده یا نه. گفت بعد از این که مهدیه رفت، گفت اصلا طول نکشید، شاید چند ثانیه، گفت صدای انفجار اومد. صدای انفجار که اومد، گفت من رفتم که بچه ها رو از توی کلاس بیارم بیرون، رسیدم به این کتابخونه، گفت انفجارهای بعدی، یعنی پشت سر هم انفجار شد. که دیگه باباشم میگه لحظه ای که مدرسه رو دیدم، یاد خواب مهدی افتادم، دیگه فهمیدم که مهدی دیگه شهید شده نیست. خیلی روز بدی بود، خیلی تلخ در این روز آمد. همه صدای آمبولانس و صدای جی، خیلی وحشت من، خیلی اصلا هرچی بگم کم بودم. اونجا که رفتم، توی مسیر که می رفتم، یه وانه که بود همش پیکرهای بچه ها رو گذاشته بوده، همش هم لباس دختران. این دختران خیلی سخت بود تا رفتم اونجا رسیدم. بازم فکر نمی کردم که مدرسه این شکلیه، بازم یه امیدی داشتم. وقتی رفتم دیگه مدرسه رو دیدم که آوار شده سیر این آوار به کسی بیرم. تا اونم ساعتای ده شب بود، مهدیه رو پیدا کردن، خالهاش اونجا بودن. امین، آره گفتن امین زنده است. ما هم از اینجا عجله رفتیم بیمارستان، ولی اونجا که رفتیم گفتن نشته باشه، توی لیست مجروحین نبود، توی لیست شهدایی که توی سرخانه بودن نبود. از شنبه اینا که همش میرفتن سرخانه ها و میگشتن میومدن، میگفتن که اصلا از امین هیچی نیست.
Imperialism is founded on a genocidal logic of war. It presents two options to those whose sovereignty it seeks to destroy: surrender or total elimination. The rule of imperialist war is this: any successful armed defense of sovereignty will be met with a renewal of this founding genocidal logic. When the imperialist power can no longer impose its will through the military battlefield, it redirects its violence towards the unarmed. Civilian spaces become battlefields, schools become graves, and the costs of resistance are imposed collectively.
امین بعد از ظهر دوشنبه بود که قرار بود سه شنبه تشریف بشن بچه، گفتم خودم ببریم، حسم میگه خودم میتونم بچه همو پیدا کنم. میگفتن نه تو اصلا نمیتونی تا قدیاری، یه چیزای اونجا هست که تو اصلا نمیتونی ببینی. گفتم نه، خدا به من این صبری میده بتونم بچه همو پیدا کنم.
یعنی گفتم مهندس کنم بهش پرچش رو پیدا، حسم مادریش پیدا شد، بچهش منتظر شکار داره پیداست. بود واقعا یه سنگه هایی هست که اصلا مادر نمیدیدم. بچه خودش بهم بود من میتونم، بچه اون سینه شد من میتونم، امینم منتظر نره، من باید دارم پیداست. بلن یکی یکی کیسه ها باز میکرد، خودش خدای خودش، نه یکی کسی کمه بشه، اون خودش باز میکرد. این بر میگرد خیلی خیلی دقیق خدای من کنم ببینم خدایی خودم بر شده بر بهش کنم بسه بعد رفت میگم خیلی میکشت و رفت رسیده همین دسته که خودش به حضرت زینب و امام زمان گفت دست بچه هم رو بذار تو دست.
یه که چیزی نه
رسیدیم توی همین دکه ها که میگشت دست آقای امر رو مطمئنی دست امیلی رو آره مطمئنم دست بچه هم دست بچه خودم رو نمیشناسم آره میدونم دست بچه هم
یه مطمئن سر درستم حالا بکی هایی دیگه نمیم
بیشتر اگه خودم رایی که پیدایم
نه هم گفت
بابرم بیرونه
یا که گفتم دستی اونم که دستی فقط هم دستی
همون موقع فرقی هم بگیدیم بعد حادثه بود بوله گفت یه نشونی دوباره میخوای بگردی اگه نمیتیم او رو بیرون میخوام بگردم بعد گفت این افر هم که به کسی گفت امین را
خدا
تمام یورو
تمام
کیفش
تمام
مهدیه احمدزاده was 12 years old. Her brother, Amin, was 7. They were both taken by the U.S. Zionist war crime. Amin was a first grader, quiet, shy. He loved balls, had a whole collection of them, each one a small world he could hold in his hands. His favorite food was kebab. He was just learning to read and write when the bombs fell. Mahdiye, the older sister, was an artist. She made crafts for the both of them. She was great at baking. She loved chicken sandwiches, and she always helped her mother in the household, moving through the kitchen and the garden with the quiet competence of someone who had already learned how to care for others.
با یکی از بچه‌های کلاسشون که شهید شدن، معلمشون دیروز پیام می‌داد، یه خاطره ازشون میگفت، یه هدیه‌ای برای روز پدر گرفته بودن، عکس دخترها با پدراشون روی یه شاسی MDF زده بودن، یه جعبه‌ای گرفته بودن، باکسایی که می‌خواستن قاب عکس‌ها رو بذارن توش. حالا توی عکساشون که نگاه مثلا می‌کنی، مهدیه با زهرا جفتشون باکس‌های فقط این دوتا باکسشون سیاهه، کل باکس های بچه های دیگه گل دارن، فقط باکس این دوتا با بقیه فرق داره. این دوتا هم فقط، یعنی از این تعداد دانش آموزای کلاسشون فقط زهرا با مهدی شهید شد. مهدی 2 فروردین 93 به دنیا آمد، تا 5 روز اصلا اسم نداشت، همش بهش میگفتیم دختر، بعد اسمش رو گذاشتیم لای قرآن، زهرا کوثر با مهدی، بعد اسمش رو گذاشتیم مهدی.
مهدی اصلا یه استثنایی بود،
خیلی یعنی هنرمند،
گل خودش درست میکرد بدون کلاس بره، شیرینی درست میکرد، حتی رولتینا ما وسایل میخریدیم که درست میکرد، در مغازه ما خودمون میفروختیم، خیلی کارا رو میکرد، خیلی یعنی عجیب غریب چیزا،
مثلا خیاطی با خیاطی یه چیزایی میدوخ، یه آویزای واسه جلد گوشیش درست میکرد، برای امی کیسه ریاضی درست کرده بود. آره
هنرمند.
آره مثلا کار دستی های امین رو بیشتر مهدیه درست میکرد. امین اول خیلی بچه آرومی بود، یعنی اصلا توی فامیل همه میگفتن امین خیلی آرومه. 6/6/98 به دنیا آمده، خیلی مظلوم بود اصلا، تازه جدیدن یه یعنی شیطنت هم که نه، یه جورایی مثلا پر جنب و جوش شده بود، همش به پر میکرد، بازی میکرد، دوست داشت از در و دیوار بره بالا، اینجوری بود. مثلا همش میگفت یه لباس داشت یاسین از کربلا براش آورده بود، سوغاتی امباپه همش اونو میپوشید. بعد دیگه آره خاطره داشتیم رفتیم مسافرت، بعد رفتیم مسیر سیسخت و اینا، یه جا از مسیر خارج شدیم، یعنی یه جوری بود فکر کنم مسیرمون اشتباهی رفتیم، توی مسیر که می رفتیم یه تپه بود، کلن برفای زمستون که اومده بود هنوز آب نشده بود، بچه ها دیدن گفتم بریم اونجا برف، بریم برف بازی کنیم. حالا خیلی هم مسیرش خیلی طولانی بود تا می رفتیم به اون تپه می رسیم. اونجا که رفتیم امی با همین برفا نشست و یه آدم برفی درست کرد که بهش میگفت بره برفی، این آدم برفی نیست، این شبیه بره برفیه. امینم کلن عادتش بود شب قبل از اینکه بخوابه میگفت مامانی شب بخیر، خوابای خوب ببینی، یعنی یه جمله بود که از وقتی که تونسته بود حرف بزنه و اینا، آره این جمله رو میگفت، منم بهش میگفتم همچنین. حالا یه شبایی مثلا یه شبش نگفتم، نمیدونم اون شب بود دقیق، حالا یادم نیست، بعد گفت که مامانی نگفتی، گفتم چی بگم، گفت نگفتی همچنین. آره اول که معنی همچنین رو نمیفهمی، گفت حالا من همچنین یعنی چی، گفتم همچنین یعنی که تو هم خوابای خوب ببینی، شب تو بخیر، تو هم خوابای خوب ببینی. عاشقه که این قصه سیندرلا بود، عاشق یاسکی امین. آره خیلی دوست داشت، یه وقتایی که حالا من حسنه نداشتم یا وقت نداشتم، مهدی قصه سیندرلا رو براش تعریف میکرد، عاشق همین قصه سیندرلا بود. امینم اونجا کنارم بود، میگفت مامانی منم برم رشته ریاضی موشک درست کنم، میگفتم نه تو باید بری دکتر بشی، تو فقط باید دکتر بشی، بعد مثلا باید صدات کنن آقای دکتر امین احمدزاده به بخش ارزن، همش میخندید، میگفت خب پس من میرم دکتر میشم. یهوی همجوری نشسته بود زد زیر گریه. بعد گفتیم امین چی شد؟ میگفت که من سربازی نمیرم. گفتم سربازی نمیری؟ حالا مگه کی گفت برو سربازی؟ من و مهدیه بودیم با داداش بزرگش. میگفت من نمیرم. همه گریه میگن من سربازی نمیرم. گفتم مگه حالا کی گفت که تو بخوای بری سربازی؟ گفت که حالا دلیلش که نمیخوای بری سربازی چه؟ گفت کچل میکنم، منو کچل میکنم، من نمیام سربازی. اینقدر بهش خندیدی. حالا تا دو سه روز بعدش میگفت من نمیرم، اگه برم منو کچل میکنم.
So accountability begins with truth, the one that lives in the mothers and women who carry within them the power of life and resistance in a way that is unshakable, who share a life-giving love with children that grounds an eternal remembrance of who they were and demands justice for the futures lost, for what they could have been. Even as they hold a pain words could never articulate, a loss that could never be rectified, they carry their martyred children, lift them up for the world to see that their sacred lives exceed the imperialist death machine. The mothers carry life. They give birth to and rise up lives that carry forward the struggle for liberation. They renew the life of the land from which they themselves were born, to which they belong. A belonging, a love, that the imperialist death machine can never destroy. They are the roots of the tree that the death machine tried to burn down.
یک لحظه تو یک آن تو یک چشم برهم زدن، زندگی رو از بچه ها گرفتم، بچه هایی که حق زندگی داشتن. اصلا معنی جنگ رو هنوز به خوبی نمیفهمیدن. حالا بچه 6 سال و نیمه چه بفهمه جنگ چیه؟ ولی در کنار همه اینا یه چیزی آرومم میکنه، این که میگم اینا شهید شدن و شهادتی نصیب بچه های ما شد که دنیا رو بیدار کرد.
از خون جوانانی که در راه دفاع مقدس شهید شدند ما به ثمر نشستیم و اولادانی پروراندیم و کودکان بیگناهی که با خون آنان تا ظهور مهدی لاله می روید.
معنی مدرسه شجره طیبه شاید خودتون بفهمید، درخت پاکیزه. و با خون این بچه ها انشالله که این درخت تنومندتر قدرتمندتر به بار میشینه.
Imperialism fails in its world destroying aims, for it confronts an irrepressible contradiction. Its eliminationist violence only seeds in the targeted lands and peoples a resistance with even deeper roots. The anti-imperialist force that re-emerges in response to each round of renewed imperialist aggression grows stronger and nearer to its final aim of returning a scale of resistance that alone will make the imperialist yield. I spoke with the Ahmadzadeh family on the 13th day of Farvardin, the Nature Day, the annual Iranian festival held 13 days after Nowruz. On this ancient holiday, Iranians embrace the beauty of a spring, the rebirth after winter. Their father showed me their mango trees and spoke of how they would turn the fruit into jam and send it to me in Tehran. They were also planting two new trees on the land, one in honor of Mahdiyeh and the other for Amin, as a tribute to nature. The harvest from these trees, they said, would be donated to the children of the community. The mothers of Iran, like the mothers and women of Palestine, Lebanon, and Yemen, are the primary life givers to liberation, not only through the birth of children, but through the reproductive care of humans, of land, and of love itself. They plant trees where bombs fell, they make jam from fruits that survived, and they reach across grief to awaken the world to the truth of the injustice and destruction imposed by the imperialists. So this is to honor Mahdiyeh and Amin, but it's also to honor Muhaddaseh, their mother, and the mothers and the women of Iran who carry the revolution and resistance forward, not despite the death machine, but against it, with every seed they plant, with every meal they share, with every child they raise. Ahmadzadeh family practiced the deep logic of liberation. The bomb could not destroy the soil, the missile could not bury the name, and from the same earth, something sweet will grow, sweet for the living and bitter for the death machine.